به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز و با تشکر از اینکه ساعتی رو به تماشای برنامه پرتو نور اختصاص دادید. در این جلسه با هم سری خواهیم زد به مدرسه مولانا در کلاس درس اون معلم بزرگ حاضر خواهیم شد و از خرمن معرفت او خوشه هایی برخواهیم چید. مشخصا در کلاس درس حکایت موسی و شبان خواهیم نشست، داستانی که همگی ما لاجرم کم و بیش با اون آشنایی داریم و به خصوص قدیمی ترهای ما این داستان رو حتی در کتب درسی خودشون هم یاد گرفتن. در این داستان مولانا سخنان نقص و نکته های بسیار لطیفی رو در حوزه دینشناسی برای ما داره. البته باید گفت که این داستان موسی و شبان که در دفتر دوم مثنوی آمده حقیقتاً از داستان‌های جنجال برانگیز و مناقشه برانگیز در مثنوی است و درباره اون صحبت‌های موافق و مخالف فراوان در این 800 سال گذشته گفته شده. در پرانتز عرض کنم که این داستان به شکلی که در مثنوی آمده در هیچ کدام از کتب ادبی یا دینی قدمای ما نیامده و باید گفت که حکایت موسی و شبان ساخته و پرداخته ذهن خلاق مولاناست. در این داستان شاید بشود گفت که مولانا دو تا دغدغه عمده داره. دغدغه اول او به چالش کشیدن انحصارگرایی دینی است که اصطلاحا در زبان انگلیسی میگویند religious exclusivism. در همه سنت‌های دینی متأسفانه غالب دینداران فقط دین خودشون رو دین حق میپندارند و پیروان سایر ادیان رو یکسره در ضلالت و گمراهی میدانند. یعنی فقط کسانی که به شیوه خودشون عبادت میکنند، در قالب مفهومی و تئوریک دین خودشون به بررسی خداوند و مقولات دینی میپردازند رو اهل هدایت میدانند و کسانی که در خارج از این چهار چوب دین ورزی میکنند رو واجدان دین حق و اهل نجات نمیدونند. این هم درباره مسلمانان، هم مسیحیان و هم یهودیان صادق است. و هدف مولانا و دغدغه اول او این هست که نشون بده راه‌ها به طرف خداوند متکثر هست و به طرق مختلفی میتوان خداوند رو عبادت کرد و با او ارتباط برقرار کرد. و اما چالش دومی که مولانا در این داستان بررسی میکنه فرمالیسم دینی است که اصطلاحاً در زبان انگلیسی religious formalism نامیده میشه، یعنی بزرگ پنداشتن، بزرگ انگاشتن فرمها، مناسک و شعائر دینی. مولانا در این داستان در پی اون هست که نشون بده اصل و اساس ایمان رو نباید در اشکال ویژه عبادت خداوند دید. اصل و اساس و حقیقت ایمان رو نباید در نوع خاص باورها و اعتقادات دینی جستجو کرد، بلکه اصل و اساس ایمان شوریدگی و اشتیاق نسبت به خداوند هست. اجالتاً این دو دغدغه بزرگی است که به اعتقاد بنده مولانا در ذیل این حکایت موسی و شبان در مثنوی دنبال میکنه و این چالش ها رو بر ما عرضه میکنه. همینطور باید گفت که برای پردازش این داستان مولانا از دو کاراکتر یا دو تیپ استفاده میکنه، موسی و شبان یا چوپان. در این داستان موسی و چوپان دو انسان خاصی نیستند، بلکه باید گفت که دو تیپ و دو کرکتر دینی هستند و ما باید از این زاویه بیشتر به این داستان نگاه کنیم. موسی تیپ یک انسان متکلم هست و شبان تیپ یک انسان عارف. متکلم کسی است که از سر دغدغه دینی و غیرت دینی که داره دینشناسی میکنه و پاسخ اون شبهه هایی را که از ناحیه مخالفان دین بر دین عرضه میشه پاسخگویی میکنه. لذا تیپ موسی تیپ یک متکلم هست و تیپ چوپان تیپ یک عارف. و همینطور موسی در این داستان بیانگر عقل هست و چوپان بیانگر عشق. از زاویه دیگه میشه گفت که موسی اهل تنزیه هست و شبان اهل تشبیه. و اگه بخوام یک تقابل دیگه ای رو هم اینجا عرض کنم در این داستان، موسی پیرو شریعت هست، اهل شریعت هست و چوپان در بند حقیقت، یعنی همون تقابلی که بین پیروان شریعت و پیروان حقیقت در تاریخ دینداری وجود داشته. اجالتاً در این داستان ما تقابل بین این دو تیپ دیندار، تقابل بین این دو نوع دینورزی رو در طول تاریخ ما آشکارا میبینیم. به علت کمبود وقت متاسفانه من نمیتونم تمام ابیات این داستان رو برای شما اینجا بخونم. دوستانی که بیشتر تمایل دارن که این مطلب رو خوب حذف کنن میتوانن در دفتر دوم مثنوی کل این داستان رو مطالعه کنن، اما من بخش عمده و فرازهای اصلی این داستان رو به روایت مولانا برای شما عزیزان اینجا ذکر خواهم کرد و یک شرح مختصری هم درباره اون عرض میکنم. اجازه بدید با هم به مدرسه مولانا و بررسی داستان موسی و شبان بریم. دید موسی یک شبانی را به راه، کو همی گفته گزیننده اله. تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت. جامعت شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم. دستکت بوسم بمالم پایکت، وقت خواب آید بروبم جایکت. ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی هی و هی های من. موسی علیه السلام یک چوپانی رو دید که مشغول چرا دادن گله خودش بود و در همون حال به راز و نیاز و مناجات با خداوند مشغول بود و می گفت ای خداوندی که هر کس رو بخواهی به دوستی خودت بر می گزینی. چوپان با استفاده از همون تعابیر، اون الفاظ و مفاهیمی که در نزد چوپانان و شبانها وجود داره با خداوند سخن می گفت. در قالب همون تعابیر به خداوند اظهار ارادت می کرد و عمق محبت و بیتابی خودش نسبت به خداوند رو بیان می کرد. به عبارت دیگه مولانا این تعلیم رو هم برای ما داره که هر کسی در قالب موقعیت خودش و در چهارچوب زمانه‌ای، جامعه‌ای و فرهنگی که زندگی می‌کنه به نوعی با خداوند لب به سخن باز می‌کنه و خداوند رو می‌فهمه و درک می‌کنه. لذا چوپان هم با همون تعابیر مصطلح و همون الفاظ رایج در نزد چوپانان با سخن با خداوند سخن می‌گفت که من به قدری به تو خداوند علاقه دارم که مایلم موهای سرت رو شونه کنم، شپشهات رو بگیرم، موقع خواب که میشه جای تو رو جارو کنم که خوب بخوابی و صحبتهایی از این قبیل. و میگفت که بارالله من به قدری به تو علاقه دارم که میخواهم بگویم همه بزهای من فدای تو باشند، یعنی همه دارایی من، همه تمول من و انباشته های من فدای تو باشه. این نمت بیهوده میگفتن شبان، گفت موسی با کی است این ای فلان. در همین اثنا موسی علیه السلام هم به نظاره ایستاده بود و این صحبت های شبان رو میشنید. خطاب به او گفت که تو این حرف ها رو با چه کسی میزنی؟ شبان پاسخ داد، گفت با آن کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. چوپان گفت من این عبارات رو خطاب به کسی میزنم که خالق ماست، زمین و آسمان و همه موجودات زاده حکمت و اراده او هستند. البته موسی در مقام نبی جلیل و رسول برگزیده خداوند یک درک دیگری داشت از ماهیت خداوند، درک دیگری داشت از نسبتی که خداوند با عالم بیرون از خودش داره. لذا این تعابیر و الفاظی که چوپان استفاده می کرد حقیقتاً برای موسی قابل قبول و پذیرفتنی نبودند، و بلکه از اون الفاظ و تعابیر موسی حتی بوی کفر چوپان رو هم استشمام می کرد. از همین رو بود که شروع کرد به عتاب و درشتی کردن با اون چوپان. گفت موسی های بس مدبر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. این چه جاجاست و چه کفرست و فشار، پنبه ای اندر دهان خود فشار. گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را جنده کرد. گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. حالا البته من در پرانتز عرض کنم این دقیقاً نوع عتاب و سرزنش هایی است که غالب ما با کسانی می کنیم که در اون چهارچوب مفهومی ما نه خداوند رو می فهمند و نه با خداوند سخن می گویند. به هر حال موسی به چوپان گفت که تو خیلی آدم مدبری شدی، مدبر یعنی نگونبخت، سیه روز، تو خیلی بد عاقبت هستی با این الفاظی که درباره خداوند بر زبان خودت جاری میکنی. این یاوه‌گویی ها، این سخن های ناسواب درباره خداوند چیست که تو میکنی؟ اینها مدح خداوند نیستند، اینها در حقیقت الفاظ زشت و زننده ای هستند که تو درباره خداوند ایراد میکنی. و باید گفت که ای شبان، این صحبت های تو نه ستایش و تسبیح خداوند، بلکه اینها همگی توهین نسبت به خداوند هستند. تو اگر پنبه ای در دهان خودت نکنی، اگر لب رو نبندی از این گونه سخن گفتن، آتشی در میگیره و جامعه و همه آدمیان رو میسوزانه. با که میگویی تو این با عم و خال، جسم حاجت در صفات ذوالجلال. شیر او نوشد که در نشو و نماست، چارق او پوشد که او محتاج پاست. دست و پا در حق ما استایش است، در حق پاکی حق آلایش است. اینجا در حقیقت موسی لب به تنزیه خداوند باز میکنه و میگوید که ای چوپان، مگر تو داری با عمو و دایی خودت حرف میزنی که این گونه الفاظ و تعابیر رو به کار میبری؟ این تشبیهاتی که تو درباره خداوند میگویی، اینها فی الجملگی همگی خطا و باطل هست، اینها یاوه‌گویی بیش نیستند. خداوند پاک و منزه است از این اوصافی که تو به او نسبت میدی. خداوند که دست و پا نداره، خداوند که سر نداره، خداوند که نمیخوابه که تو میخواهی در وقت خواب زیر پای او رو جارو کنی. دست و پا در حق ما استایش است، در حق پاکی حق آلایش است. بله، دست و پا برای ما انسانها چیز خیلی خوبی هم هستند. این کمال خلقت ما آدمیان هست که دست و پا داشته باشیم. اون کسی که دست و پا نداره نقص عضو داره، اما این چیزی که برای ما خوب هست یعنی دست و پا، برای خداوند بد هست. این نکته بسیار کلیدی است که اینجا مولانا اشاره میکنه. یعنی نداشتن دست و پا برای ما انسانها نقص هست، اما داشتن دست و پا برای خداوند نقص هست. مقام خداوند با مقام انسان خیلی متفاوت هست. نباید خداوند رو به انسان تشبیه کرد. این معنای تنزیه هست اصطلاحاً. به عبارت دیگه مولانا در این بخش از داستان موسی و شبان به بررسی مسئله تشبیه و تنزیه پرداخته که در علم کلام هم بسیار مورد توجه متکلمین هست. فقط به اختصار عرض کنم که تشبیه یعنی شبیه سازی و در زبان انگلیسی انتروپومورفیزم به اون میگوین. انتروپومورفیزم یعنی تشابه قائل بودن بین دو موجودی که در اصل و اساس با هم یکی نیستند. در عالم دینورزی و در عالم دین اهل تشبیه کسانی هستند که یک درکی انسانوار از خداوند دارند. یعنی بنا به درک اونها خداوند یک انسانی است که کامل هست و مطلق هست. یعنی شما همه اوصاف نیکو، همه خصائل پسندیده انسان رو در نظر بگیرید، مثل دانایی او، مثل تحور و شهامت او، عشق و محبت و شفقت او. حالا این اوصاف پسندیده رو شما به حالت مطلق اونها رو سیر بدید، خداوند مطلق این اوصاف و خصائل نیک است. لذا اون کسانی که اهل تشبیه هستند یک درک انسانواری از خداوند دارند. در مقابل اونها اهل تنزیه هستند که در انگلیسی اصطلاحاً ترانسندنس از اون نام می کنند. ترانسندنس یعنی تنزیه در زبان انگلیسی. تنزیه یعنی پاک داشتن و منزه داشتن. اهل تنزیه می گویند که خداوند پاک است، منزه هست، برتر هست از همه این اوصاف و خصائل انسانی که ما نسبت به او روا می داریم. یعنی او برتر هست، در ورای این تصور انسانی است که ما از او داریم. از همه خداوند برتر هست، منزه هست از همه عواطف، از همه احساسات و حالتهای انسانگونه. یعنی خداوند عواطف و احساسات انسانی نداره، موجودی است برتر و فراتر از این امور. کسانی که این گونه تصوری از خداوند دارند اینها اهل تنزیه هستند. که البته یک بحث نسبتاً پیچیده‌ای در علم کلام هم هست و متاسفانه فرصت کافی ندارم که اینجا به بررسی عمیق‌تر این مطلب بپردازم و به همین اندازه‌ای که ذکرش رفت بسنده می‌کنم. جالب است که در قرآن کریم هم تنزیه آمده و هم تشبیه. یعنی ما عباراتی در قرآن کریم داریم که دال بر تشبیه هستند. بالمثل این عبارت که ید الله فوق ایدیهم، دست خداوند بالاتر از همه دست هاست، این در حقیقت تشبیه خداوند به انسان هست. انسان صاحب دست هست و گویی هم که خداوند دستی داره، اما دستی که برتر، قویتر و بالاتر از همه دستهای زورگویان و زورمداران هست و حق ستیزان. و همینطور عبارت انک لب المرصاد، خداوند در کمین نشسته، یا آیه معروفی که در قرآن کریم آمده، مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، حق ستیزان مکر می کنند، خداوند هم مکر می کند، و بلکه باید گفت که خداوند مکارترین مکاران هست. البته اینجا مکر بار اخلاقی نداره، یعنی به معنای خدعه و نیرنگ و فریب نیست، بلکه در این عبارت قرآنی مکر یعنی طرح و برنامه ریزی، نقشه داشتن. یعنی حق ستیزان، اون کسانی که با حق از سر دشمنی و ستیزه بر بلند میشن، اونها برای خودشون نقشه و طرحی دارن و اجالتاً خداوند هم طرح و نقشه و تقدیر خودش رو برای این عالم داره. اجالتاً اینها همگی تعابیری هستند در قرآن کریم که دال بر امر تشبیه هستند. اما در مقابل ما تعابیری هم داریم که به صراحت دال بر تنزیه خداوند هستند. فی المثل عبارت سبحان الله در قرآن کریم فراوان آمده، یعنی منزه از خداوند، پاک از خداوند، از همه این اوصاف انسانی که ما به خداوند نسبت میدیم. همینطور در قرآن کریم آیه مشهوری داریم که بخشی از اون این هست، لیس کمثله شیء، خداوند از جنس و از نوع هیچ چیزی نیست که در این عالم وجود داره. به عبارت دیگه، هیچ کدام از این چیزهایی که در عالم طبیعی و در عالم مادی وجود دارن از جنس و از قسم خداوند نیستن. لیس کمثله شیء، اینها عباراتی هستند که همگی دال بر تنزیه دارن. لذا در قرآن کریم هم تشبیه آمده و هم تنزیه. به هر حال در این حکایت موسی و شبان، چوپان اهل تشبیه هست و موسی علیه السلام اهل تنزیه. به هر حال اینجا موسی یک ایراد کلامی به چوپان داره و به تعابیر و محتوای سخن شبان یک ایراد کلامی میگیره موسی. به هر حال این انتقادات تند، این عتاب‌های درشتی که موسی به چوپان کرد، حقیقتاً چوپان رو دلازرده کرد، چوپان رو رنجانید، و همین امر باعث شد که چوپان بسیار دلسرد بشه از سخن گفتن بیشتر با خداوند. گفت ای موسی دهانم دوختی، و از پشیمانی تو جانم سوختی، جامه را بدرید و آهی کرد و تفت، سر نهادن در بیابان و برفت. چوپان به موسی گفت که ای موسی، تو با این انتقادهای تندت دهان من رو برای سخن گفتن با خداوند بستی، دهان من رو برای مناجات و راز و نیاز بیشتر با خداوند دوختی. من حس میکنم که هرچه در گذشته با خداوند راز و نیاز میکردم، اون راز و نیازها نه تنها من رو به خداوند نزدیک نمیکرد، بلکه من رو از او دور هم میکرد. این مناجات های من نه تنها مایه تقرب و نزدیکی من با خداوند نشدند، بلکه اینطور که تو میگی اونها مایه عذاب من هم خواهند بود. از همین روز که دیگه من نه توان مناجات با خداوند رو دارم و نه رغبتی برای این کار. یک احساس خسران، یک احساس زیانکاری، یک احساس پشیمانی در من ایجاد شده. و بعد از این گفته چوپان از سر پشیمانی آهی کشید، لباس خودش رو پاره کرد و سر به بیابان گذاشت. در اینجای داستان خداوند مداخله میکنه و وارد صحنه این داستان میشه. رسول خودش، برگزیده خودش، حضرت موسی رو مخاطب قرار میده و این بار این خداوند هست که حالا نسبت به رسول خودش لحنی عتاب‌آمیز و سرزنشگر میگیره. وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا. خداوند به رسول و پیامبر خودش فرمود که ای موسی، تو با این انتقادات خودت بنده ما را از ما راندی. چوپان که دستش در دست ما بود، او که نسبت به ما اقبال نشون میداد، او که نسبت به ما علاقه داشت، اما این رفتار تو باعث شد که دیگه اون هیچ میل و رغبتی نسبت به ما نداشته باشه. تو برای وصل کردن آمدی یا خود از بحر بریدن آمدی؟ موسی، تو مثل اینکه فراموش کردی اصلا رسالت تو برای چه بوده؟ تو مثل اینکه فراموش کردی که اصلا ما تو رو برای چه امری فرستادیم؟ آیا تو آمدی که انسانها رو نسبت به ما راغب کنی یا اینکه اونها رو نسبت به ما بی‌رغبت کنی؟ آیا تو آمدی که وصل کنی یا فصل کنی؟ تو آمدی پیوند بزنی یا ببری؟ موسی، آیا تو آمدی کافر تراشی کنی یا مؤمن پروری کنی؟ با این لحنی که تو سخن میگی، با این رفتاری که تو داری، غالب آدمیان در زمره کافران قرار میگیرن. ما که نیامدیم تو رو بفرستیم که بر پیشانی انسانهایی که با ما سخن میگن، هرچند در قالبی که برای تو مفهوم نیست، بر پیشانی اونها یک انگ کافر بزنی، این که رسالت تو نبوده. ما تو رو فرستادیم که آدمیان رو نسبت به حق و حقیقت، نسبت به عالم معنا راغب بکنی. نه اینکه اگر اونها علاقه ای ابتداء به ساکن دارن اما الفاظ نتراشیده ای استفاده می کنن، با این سرزنش ها، با این عتاب ها اونها رو برانی و از دین و دیانت بیزار کنی. هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم، در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم. موسی، انسانها طبایع مختلفی دارند، انسانها خلق و خوی متفاوتی دارند، مشربهای گوناگونی دارند. همه انسانها رو که ما از یک دست و به یک شکل خلق نکردیم. گوناگونی طبایع، گوناگونی مشارب و خلق و خوها عین تقدیر ماست برای خلقت آدمیان. هر جامعه ای فرهنگ خودش رو داره و در هر جامعه و فرهنگی آدمیان با اصطلاحات و تعابیر رایج در همون فرهنگ با خداوند سخن میگن. تو نباید غافل از این امر باشی. این سخنانی که چوپان بر زبان میاره همگی برخواسته از ضمیر او هستند، برخواسته از مشرب او، خلق و خو و موقعیت وجودی او هستند. بله، این سخنها ممکنه ساده باشند، این سخنهای او ممکنه پیش پا افتاده باشند، اما به هر حال متناسبن متلائمن با وضعیت وجودی و با مقام چوپان. اون سخنان وقتی که از زبان چوپان برخواسته میشن عین مدح و ستایش خداوند هست، در حالی که همون سخنان اگر از زبان کسی همچون تو که استعدادهای بیشتری داره، عنایت بیشتری به او شده، اگر این سخنهای چبان از زبان تو بیرون بیان، دیگه مدح خداوند نیستند، بلکه عین نکوهش و سرزنش هستند. مراد مولانا اینجا این هست که سخنان چوپان برای متکلمین، برای فیلسوفان، برای اهل نکات دقیق و لطیف در دینشناسی پذیرفتنی نیستند، دلنشین هم نیستند، برعکسش هم صادق هست. سخنان متکلمین و فیلسوفان هم برای چوپانها قابل هضم و قابل درک نیستند. اون عبارات نتراشیده و خام وقتی که از دهان چوپان بیرون میان، مایه تقرب و نزدیکی او به خداوند هستند. اما اگر اون صحبت ها از زبان یک موسی، از زبان یک متکلم، از زبان یک فیلسوف دینی خارج بشن، دیگه اون الفاظ شایسته نیستن، بلکه اونها حقیقتاً مایه عذابند. ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه. من نکردم امر تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. هندوان را اصطلاح هند مت، سندیان را اصطلاح سند مت. من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و درفشان. موسی دو توصیف پاک و ناپاکی، اینها اصلاً در مرتبه ذات احدی قابل اطلاق نیستند. پاک و ناپاک فقط در مرتبه ذات انسانی است که قابل اطلاقند. اونجایی که ذات خداوندی وجود داره اصلاً پاک و ناپاکی قابل اطلاق نیست، معنا نداره. پاک و ناپاکی اینها اموری هستند، اوصافی هستند شایسته مقام انسانی. فقط در عالم انسانی این دو توصیف پاک و ناپاکی قابل اطلاق هستند. همینطور خداوند در ورای الفاظ و تعابیر وجود داره. هر طایفه‌ای، هر گروهی از آدمیان با استفاده از تعابیر رایج در فرهنگ خودشون، در تاریخ خودشون، در جغرافیای خودشون خداوند رو درک می کنند و با خداوند سخن می گن. این الفاظ و تعابیر همگی در خور انسانها هستند، نه در خور خداوند. من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و درفشان. خداوند که از تسبیح آدمیان، از تقدیس آدمیان پاک نمیشه. خداوند که اصلاً ملبس به آلودگی نیست که با این تسبیحات پاک بشه، بلکه این انسان‌ها هستند که با اون تسبیح‌ها پاک میشن. این انسان‌ها هستند که با اون تسبیحات بیانشون و زبانشون درفشان میشه، نه وجود خداوند. ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. ناظر قلبی مگر خاشع بود، گرچه گفت لفظ ناخاضع رود. موسی، خداوند که به مهارت‌های زبانی، به مهارت‌های بیانی نگاه نمی‌کنه. خداوند به اندرون آدمیان نگاه می‌کنه، به صدق و صفا، به نیات و خلوص آدمیان نگاه می‌کنه. خداوند به زیبایی عبارات، به الفاظی که بر زبان جاری میشه نگاه نمی‌کنه، بلکه به دل آدمیان نگاه می‌کنه اگر خشوعی و خضوعی در اون باشه، چرا که عشق و ایمان در دل می‌رویه نه بر زبان. اگر ایمان و عشق بر زبان می‌رویید، اون وقت زبان ملاک بود، اما حقیقت این امر این هست که عشق و ایمان همواره در دل آدمیان می نشینه، در دل آدمیان می رویه، و لذا شما باید در اونجا ایمان و عشق رو سراغ بگیرید نه بر زبان آدمیان. چوپان در روح و روانش، چوپان در دلش مؤمن هست، هرچند الفاظی که بر زبان او جاری می شند ممکنه قدری کفرآمیز جلوه کنند، دل چوپان رام به حق هست، هرچند که زبان او نرم نباشه، بیان او رام نباشه. هیچگاه تو نباید از خطای زبان، خطای دل و خطای ایمان رو نتیجه گیری کنی. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با این سوز ساز. آتشی از عشق در دل برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. الفاظ و ازمار و مجاز در اینجا مراد اون نکته یابی های عمیق، اون باریک بینی های دقیق در نزد دینشناسان هست. بله، اون باریک بینی ها، اون موشکافی ها، اون با دقتی ها برای یک محقق، برای یک پژوهشگر واجب هست. اون باریک بینی ها برای یک پژوهشگر لازم هست، ضروری هست. اما ایمان و دین ورزی که یک پروژه تحقیقاتی آکادمیک نیست. در وادی ایمان، در وادی دین ورزی، اون چیزی که لازم هست سوز و گداز هست، اون چیزی که ضروری هست عشق و اشتیاق نسبت به خداوند هست. موسی، ما دو نوع انسان دیندار داریم. یک نوع انسانهایی که آداب دان هستند و یک نوع انسانهایی که سوخت جان و سوخت روان هستند. این دو تیپ آدمهای مختلف هستند. تفاوتهای اساسی و بنیادین بین این دو تیپ وجود داره. مقام و مرتبه اینها رو نباید با هم خلط کرد. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. آداب دانان کسانی هستند که همه توجهشون به آداب و مناسک و شعائر دینی و شرعی است. به عبارت دیگه، اینها کسانی هستند که یک نوع دینداری مناسکی دارند، یک نوع دینداری شعائری دارند. همه هم و غم اونها این هست که اون آداب عبادی، اون مناسک شرعی رو به نحو صحیحی انجام بدن. دغدغه اونها این هست که در وادی آداب عبادی کم نیارن، کم نگذارن. این هست دغدغه اونها در دین ورزی. و گویی که بر زعم اونها صحت انجام اعمال عبادی غایت ایمان و دین ورزی است. یعنی اصلا همه دین آمده که به آدمیان تعلیم بده با چه مکانیزم هایی با چه شیوه ای عبادت خداوند رو بکنید. این گروه از آدابدانان اصلا توجهی ندارند که قصد از این آداب دینی تقرب به خداوند هست. هدف از این آداب شرعی نزدیک شدن وجودی، نزدیک شدن شخصیتی به خداوند هست. متاسفانه بسیاری از این اهل آداب، از این اهل شریعت در ظاهر این آداب و در آداب ظاهر در جا میزنند، فراتر از اونها نمیرند و هیچ گامی در تقرب وجودی و شخصیتی بر نمیدارند، به لحاظ شخصیتی و خلق و خو به خداوند نزدیک نمیشند. اینا اهل آدابند، اینها آدابدانان هستند. و اما گروه دوم سوخت جان و روانان هستند. اون گروه از آدابدانان در حقیقت آداب پرستند، نه خدا پرست. اون آدابدانان به واقع آداب پرستند، نه خدا پرست. اما این سوخت جان و روانان، اینها آداب پرست نیستند، اینها خدا پرستند. عشق خداوند چنون آتشی در خانه وجود اونها زده که دیگه از خود بی خود هستند. اینها به واقع حال احوال دیگری دارن، هم مقمشون چیز دیگری هست. عاشقان را هر نفس سوزیدنی است، بر ده ویران خراج و عشر نیست. عاشقان خداوند در هر دم و هر نفس در آتش عشق خداوند دارن میسوزند. عشق به خداوند در خانه وجود اونها آتش زده. اون دهی که سوخته، اون دهی که آتش اون رو زائل کرده، که دیگه ازش مالیات نمیگیرن. خراج در لغت یعنی مالیاتی که از محصولات کشاورزی میگیرن. عشر هم یعنی یک ده، مالیات بر اموال و داشته ها. مولانا میگه مالیات رو از یک ده آباد میگیرن. اون دهی که سوخته شده که دیگه چیزی برای مالیات گرفتن نداره. موسا شبان هم سوخته جان و روان هست، وجود او سوخته است، دل او سوخته است. از چنین کسی که دیگه نمیشه مالیات درست حرف زدن، از او نمیشه مالیات آداب و تشریفات گرفت. این الفاظ و تعابیر چوپان بله البته خام هستند، نتراشیده هستند. برای یک متکلم، برای یک فیلسوف دین البته اون الفاظ ناقص به نظر میرسند، اما وسط اما در بن همون الفاظ یک عشق توصیف ناسزنی وجود داره. در بن اون الفاظ یک ارادت و یک صفای خاصی وجود داره. خداوند به اون ارادت، خداوند به اون صفا، خداوند به اون خلوص در این الفاظ نگاه میکنه، نه به ظاهر اون الفاظ. به خاطر همینم هست ای موسا، گر خطا گوید ورا خاطی مگو، گر بود پرخون شهی دورا مشو. چقدر زیبا میگه مولانا، میگوید بله اگر چوپان الفاظش نتراشیده است، اگر تعابیرش خام هستند، نباید او رو کافر قلم داد کرد، چرا که از خطای زبان، خطای دل و خطای روح و روان که نتیجه نمیشه. فراموش نکنیم که هر مقامی ادب و آداب ویژه خودش رو داره. به قول آمریکایی ها There is no one size fit all. هر مقامی یک ادب مخصوص خودش رو داره. حالا اینجا مولانا برای اینکه توضیح بده یعنی چی که هر مقامی ادب و آداب ویژه خودش رو داره. یه چند تا مثال میذاره. اولین مثالش این هست: گر بود پرخون شهید او را مشو. وقتی که یک مسلمانی فوت میکنه در حالت طبیعی و عادیش، قبل از دفنش باید او رو غسل بدن، اما شهید حاجت به غسل دادن نداره، نیازی نیست که شهید رو در آب غسلش بدن، چرا که او در خون خودش غسل کرده. در درون کعبه رسم قبله نیست، چه غم ارغواس را پاچیله نیست. توز سرمستان قلاوزی مجو، جام چاکان را چه فرمایی رفو. میگوید که اون کسی که میخواهد نماز بگذاره باید جهت قبله رو مشخص کنه و رو به قبله نماز بخونه، اما اون کسی که وارد کعبه شده به هر سویی که نماز بخونه رو به قبله نماز میخونه. موسی، عاشقان در کعبه هستند نه رو به کعبه، عاشقان در قبله هستند نه رو به قبله. اینها دو تا مقام متفاوت هستند. چه غم ار قواس را پاچیله نیست. پاچیله یعنی دمپایی. بله، ما باید دمپایی پاک کنیم که پامون به نجاست آلوده نشه، اما اون کسی که در دریاست که نیاز نداره دمپایی پاک کنه از برای احتیاط از آلودگی به نجاست. چه غم ار قواس را پاچیله نیست. به هر حال مولانا از این مثال ها میخواد این نتیجه گیری رو بکنه که هر مقامی ادب و آداب مخصوص خودش رو داره. چوپان هم عاشق دلسوخته خداوند هست، نباید از او انتظار رعایت رفتار متوسطان در وادی دینداری رو داشت. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب جداست. آیین عشق ورای آیین فقهی است. آیین عشق در آن سوی مذاهب فقهی قرار داره، در آن سوی مکاتب کلامی وجود داره. بعد از آن در سر موسی حق نهفت، رازهایی کان نمی آید بگفت. بر دل موسی سخنها ریختند، دیدن و گفتن به هم آمیختند. چون که موسی این عتاب از حق شنید، در بیابان در پی چوپان دوید. در سر موسی یک تعبیری است که اهل تصوف دارند، یعنی اینکه در درون و در دل روشن موسی رازهای پوشیده ای گفته شد، رازهایی که برای رازدانان مطرح است، رازهایی که برای نامحرمان قابل بیان و گفتن نیستند. به هر حال پس از این عتاب‌هایی که خداوند در قالب وحی بر موسی عرضه داشت، حضرت موسی دریافت که حقیقتاً چوپان از جنس دینداران متوسط و دینداران معمولی نیست. چوپان از جنس بندگان مجذوب و حیران خداوند هست و همین جذبه، همین مجذوبیت و همین حیرانی است که در کانون ایمان قرار داره و باید مورد توجه دینداران باشه. به هر حال موسی هم در بیابان به دنبال چوپان رفت، او رو پیدا کرد و بشارت خداوند رو به او داد. عاقبت دریافت او را و بدید، گفت مژده ده که دستوری رسید. هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هرچه می خواهد دل تنگت بگو. کفر تو دین است و دینت نور جان، ایمنی وست و جهانی در امان. ای معاف یفعل الله ما یشاء، بی محابا رو زبان را برگشا. موسی به شبان مژده داد، بشارت داد که خداوند به تو اجازه ای داده، تو دیگه نیازی نداری برای مناجات، برای راز و نیاز با ما اون آداب و رسوب متوسطان رو رعایت کنی. هر چه میخواهد دل تنگت بگو، هر چه در دل داری، هر چه از ضمیر عاشق تو میجوشه همون رو بر زبان بیاور. کفر گفتنهای ظاهری تو چون برخواسته از اشتیاق تو هست، چون برخواسته از مجذوبیت و عشق تو هست، عین دین هست. تو وارد وادی امن ایمان شدی، به خاطر همین هم هست که خلایق هم از دست و زبان و نیات تو در امان هستند. شبان هم از این بشارت خداوند و از این مژده موسی بسیار شادمان شد و فرحناک گفت: ای موسی، از آن بگذشتم، من کنون در خون خود آغشتم، من ز سدره منتها بگذشتم، صد هزاران سال زان سو گشتم، تازیانه برزدی اسبم بگشت، گنبدی کرد و زگردون برگذشت، محرم ناسوت ما لاهوت باد، آفرین بر دست و بر بازوت باد، حال من اکنون برون از گفتن است، این چه میگویم نه احوال من است. شبان هم به موسی گفت که بله، البته این عتاب‌های تو در ابتدای کار برای من بسیار باعث آزرد خاطری شد، برای من بسیار سنگین بود اون سرزنش‌های تو، اما بعداً متوجه شدم که حقیقتاً اون عتاب‌ها برای من مفید و مؤثر هم بود. اون عتاب‌ها مثل یک تازیانه‌ای بودند که بر اسب وجود من زده شدند. اسب وجود من جهید و از فلک هم برتر رفت و اجالتاً دیگه من حال احوالی دارم که اصلاً به زبان قابل گفتن نیست. به هر حال چون وقت تنگ هست، بنده همینجا بررسی این داستان موسی و شبان رو خاتمه میدم و دیگه بیش از این اون ابیات رو نمیخوانم و دوستانی که علاقه ای دارن میتونن کل این ماجرا و این حکایت رو در دفتر دوم مثنوی مطالعه کنن. اجازه بدید یک چند نتیجه گیری کنم و عرایزم رو خاتمه بدم. این مواجهه موسی و شبان برای هر دوشون مفید بود، برای هر دوشون بیدار کننده و سازنده بود. در این مواجهه موسی دریافت که حقیقت ایمان رو نباید در الفاظ و تعابیری که بر زبان انسانها جاری میشن جستجو کرد. حقیقت ایمان رو حتی نباید در قالب باورها و اعتقادات صرف ذهنی جستجو کرد، بلکه حقیقت ایمان در سوز و گداز درونی، در عشق و اشتیاق نسبت به خداوند باید جستجو کرد. و از طرف دیگه شبان هم دریافت که هرچند سوز و گداز و عشق به خداوند اصل و اساس ایمان هست، اما به هر حال باید بیرون خود رو هم اصلاح کرد. اندرون شبان درش یک حالت مواج، یک حالت پرتلاطمی وجود داشت، درست مثل یک رودخانه‌ای بود اندرون شبان، مواج و بسیار پرتلاطم. زبان و بیان او هم مواج و پرتلاطم بودن. بله درست هست که رودخانه حامل آب هست، آب حیات، اما اگر آب حیات رودخانه مهار نباشه، کنترل شده نباشه، مثل یک سیلی میمانه که ویرانگر هم خواهد بود. در جای دیگه هم مولانا همین تعلیم رو داره، بند کن چون سیل سیلانی کند، ورنه رسوایی و ویرانی کند. شبان هم یاد گرفت که باید اون جریان سیال درونی خودش رو مهار کنه، اون ضمیر ناآرام خودش رو رام کنه تا ویرانگری نکنه، تا تخریب نکنه. چوپان هم دریافت که برای کامل بودن باید هم درون رو آرایش کرد و هم بیرون رو، هم به دل زیور بست و هم به زبان، چون که به هر حال ما در انزوا که زندگی نمی کنیم، در جامعه زندگی می کنیم، در بین سایر آدمیان، لذا باید به نحوی سخن بگیم که مورد قبول و مورد پسند دیگران هم قرار بگیره. یعنی باید هم زبان رو و بیان رو زیبا کرد و هم درون و دل رو. باید سخن گفتن به زبان دیگران رو هم یاد گرفت تا یک زندگی اجتماعی کامیاب هم داشته باشیم. امیدوارم که این نکته های عمیقی که در کلاس درس مولانا یاد گرفتیم برای همه ما مفید به فایده بوده باشه. از اینکه صحبتم قدری طولانی تر شد عذرخواهی میکنم. همه شما عزیزان رو تا نوبتی بعد به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.